أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين عنایت داشتید که در شماره 13 بحثمون بحث بنیاد نهادن تاریخی است که درش قرار داریم. مضمونش این بود که ما شواهدی داریم که ملت ما به حوالت تاریخی خودشون رجوع کردن و اینا در اول انقلاب آدم خوب میبینه که انگار یک حسی در مردم بود که میدونستن باید یه تاریخی را درست کنه. شروع از حضرت حق بود، اما اینا هم اینا درک کردن که گویا خداوند اراده کرده است تاریخی بیرون از تاریخ دنیای مدرن شک بده و اینها هم رجوع کردن به اون حوالت تاریخیشون. جمله دونم دیدین مثل اوایل انقلاب اسلامی که همه به حوالت تاریخ قدسی خود رجوع کردن و این چیز عجیبی بود که شما ببینین همین جمله خود اینجا خود یک گشودگی یک خاصی به وجود اومد. اینا میگن گشودگی تاریخی، یعنی ظاهراً 100 تا مشکل برای ملت بود، اما یه چیزی ماورای این مشکلات مردم را در بر گرفته بود. تعبیر گشودگی تاریخی جمله اینه: و ما هرگز آن گشودگی را فراموش نمی کنیم و تا آخر در عهد با آن به حیات خود ادامه می دهیم. یعنی چی؟ یعنی آدم وقتی می بیند که انگار این معنای زندگی دیگه خیلی براش مرور زمان و سختی ها و تنگناهای غرب زدگی نمیذاره این موضوع فراموش بشه. شما برادران این سوال هست، به خصوص برای نسل جوانتر، که چرا مثلا رهبری یا نیروهای انقلابی اصیل یه چیزی را ول نمی کنن؟ آقا ول کنین بریم دیگه. حالا اینجوری من همیشه جنگ هنین برای رفقا مثال میزنم، نمونه خوبی است، زیادترش خودتون داریم. ببینید در جنگ حنین ما بعد از فتح مکه تقریبا همه چی حکایت از این کرد که دیگه کار اسلام تمومه، که گفتم ابو سفیان واسطه اونجا، چون بعد فتح مکه است ابو سفیان هم تو این صحنه هست، بنا بود از بریم با یه قوم ضعیفی به نام حوازن جنگ کنیم که اینا یخت سر جا خودشون بشین. حالا فتح مکه کردی، اون چنان ضربه خوردن مسلمان ها که تعبیر قرآن این است و ضاقت الارض به ما رهبت، زمین به این بزرگی تنگ شد. زبون ما بخواهیم رو بزنیم، هر کس یه سوراخی میخواست فرار کند. باز ابو سفیان اینجا ناظره میگه مسلمان ها تا دریا داشتن میدویدن، یعنی اینقدر همه فرار کردن. مورخین میگن که هر کس اونجا بود تصور کاملش این بود که دیگه قصه اسلام تموم شد. بعد اونجا میبینید که پیامبر واسدن هیچ هم تکون نمیخوره. بعد تاری نیشابوری میگه علی علیه السلام واسده بود و هیچ کی دیگه با نسته بود، همه فرار کردن. پیامبر به ابن عباس که صداش بلند بود گفتن آقا کجا تو بیا واسه بلند داغل صدا بکن، رفت رو اون به اصطلاح قاطره پیامبر واساد و گفت بگو حضرت فرمودن که بگو یا اصحاب الشجره، شما بیاین داغر. اونایی که تعهد بسته بودن در اون قبل از اینکه ورود در مکه داشته باشن سال قبلش. خب اینجا قضیه چیه که پیامبر ول نمی کنند؟ این پیامبر می دونن قضیه را باید ماورای این حادثه ها ببینن. چرا؟ چون متوجه یک گشودگی تاریخی هست. همه سختی هم که پیش بیاد می دونن یه چیز دیگه از قضیه. جمله یه بار دیگه می خونیم. ما هرگز آن گشودگی را فراموش نمی کنیم. به چه معنا؟ به معنی که حوالت تاریخی است. حوالت تاریخی که شد که دیگه با اراده های جزئی و موانع جزئی تغییر نمی کنه. بله، این چیزیه که ادامه جمله اینه: و تا آخر در عهد با آن به حیات خود معنا خواهیم داد. همه این جملات دقیق باید دقت بشه. ما الان دو جور میتونیم زندگی کنیم. یکی در حوالت تاریخمون حتی مثلا سقیفه حاکم بشه. حوالت تاریخی ما علی علیه السلام است، قدیر است. هرچند ظاهر قضیه اینه نشون نمیده دیگه، ظاهر قضیه اینه که دیگه آقا ابو سفیان کارا دست گرفت و خلفا هم بالاخره تسلیم فرهنگ جاهلیت شدن، حالا فوقش نماز میخونن دیگه، بت نمیپرستن. اما تاریخ اسلامی نیست. یه عده خیلی قلیلی هم خیلی قلیل نه بر عهد قدیر و بر عهد اسلام موندن. اینا اینجاشه دقت کنین، اینا معنایی که از زندگی میخواستن، یا برعکس بگم چون اینا بر زندگی معنا قائل بودن، فقط میدیدن با علی و قدیر میتونن اینا ادامه بدن. اصلا دیگه گوششون بده کار این که زیاد باشن کم باشن اینا معنی نمیدید. این یه چیزی ماورای این حادثه های جزئی تاریخ هست. ما در انقلاب اسلامی همین مسئله را داریم که حکایت از آن دارد که یه حوالت تاریخی برا ما شده است به اراده الهی. خب و حالا جمله دیگه معنی پیدا میکنه. این از باقی ماندن، قبلش باز میخونم، ما هرگز آن گشودگی را فراموش نمی کنیم و تا آخر در عهد با آن به حیات خود معنا خواهیم داد. من دلم میخواد روی این خیلی فکر کنید. ما بین دو تا چیز بیشتر نیستیم، یا نیهیلیس یا حیات قدسی. و امروز هم تقریبا نیهیلیس یا پوچگرای عالم رو گرفته است. ما از اونایم که معتقدیم تنها و تنها و تنها راهی که ما را از این نیهیلیس نجات میده همین انقلاب اسلامیست و ماندن بر عهد انقلاب اسلامی، نه بر طرفداری ساده سیاسی انقلاب اسلامی. نه اونم نیهیلیسم است. ما تا نصف راه با اونایی که میگن نیهیلیسم همه جا را گرفته است هم راهیم. اشتباه واقعا بزرگی که میکنن، من اخیرا باز دوباره چند تا سخنرانی اینا را گوش دادم، مثلا عنوانش بود نیهیلیسم یا پوچگرایی. اشتباه بزرگشون است که ابدا اینا چیزی به نام انقلاب اسلامی نمیبینند. خیلی عجیبه کسی تو این کشور باشه هیچ انگار نه انگار که چیزی به نام، یعنی منهای انقلاب اسلامی دارن جهان رو تحلیل میکنن و حرفشون هم درست در میاد. یعنی اینا اون گشودگی این است. ببینین این است باقی ماندن بر عهد و خاطره‌ای که برای هر ملتی گشوده می شود تا راه را گم نکند. اینا یه سوال از خودشون نمی کنند که واقعا خدا ما را به خودمون واگذاشته است یا ما کاری کردیم که آره خدا اون گروهی که پشت کنن به حالت قدسی انقلاب اسلامی به خودشون وامی گذاره. مگه شما این خطر را نداریم؟ شما کار خدا رو عمل نکنید، دستور خدا رو نشنوید، برای دستورات الهی ارزش قائل نشید، خدا به خودتون وامی‌ذاره. چرا به خودتون وا میگذارید؟ الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن که میگین، این قصه یک هوشیاری است که خدایا من این خطر را برای خودم میبینم. خب ولی این سوال هست که این از باقی ماندن بر عهد و خاطره‌ای که برای هر ملتی گشوده شده است تا به خودشون واگذاشته نشن. مردم ما در اوایل انقلاب به منشأ تاریخی خود اقبال نمودند و آن را حس کردند. فهمیدن انگار یه منشأ یعنی بنیاد، محل شروع، یه بنیاد انگار داره میشه، رو کردن بهش و اونا حس کردن. ما اینجا وظیفمونه که دائم متذکر اون باشیم. ببینید اگه شما قدیر را نبینید، ابو سفیان پسرش اومد رئیس مرکز اصلی تعیین تکلیف جهان اون زمان شد، یعنی اسمش چی بود؟ یزید ابن ابو سفیان. بعدش چی اومد؟ معاویه ابن ابو سفیان. بعدش اومد یزید ابن معاویه. شام حالا خیلی چیز عجیبی است که این شام انگار همیشه باید در یه تاریخی نقش داشته باشه. ما فقط فرقمونه که ما در تاریخی هستیم که شام به نفع ابو سفیان تمام نمیشه، به دلیل اینکه ولایت هم به نفع خلیفه اول تموم نشد، به علی خامنه ای الان شکل داره میگیره و به همین دلیل هم خوارج بیکار نیستن اما نقش آفرین نیستن. این همون یعنی میگه خوارج نمیخواستن مالک اشدر بیاد، میگه نه جناب قاسم سلیمانی ما را اصرار نمیکنه. یکی از اصرار داخلی ها و خارجی است که آقا این بیاد، میگه که از قرارداداست دیگه، فرقش نیست که تاریخ جنسش یکی دیگه شده است، همون تاریخ است. اما با اینکه ورق الان سقیفه حاکم نیست، هرچند سقیفه هست، قاسم سلیمانی نمیاد، فشار آوردن به امیرالمومنین که مال کشتر رو برگردون، همون روح هست اما در مغلوبیت. وقت اینجاست که ما مردم در اینجا پس دوباره دقت کنید، مردم ما در اوایل انقلاب به منشأ تاریخی خود رو کردن و دائم ما متذکر اینیم. من و شما الان این بحثم اینجا یخده جلو برد روشن‌تر میشه. این قضیه که ما بفهمیم یه حوالت تاریخی داریم، یه اول انقلابی داشتیم، قلب مردم رو گرفت، مردم رو کردن به اون منشأ تاریخی، این اسمش هست فطرت تاریخی. یه چون جلسه ماه رجبم اینا من یه کمی شرح دادم، خیلی روش نمیمونم که ببینین ما همینطور که یه فطرتی داریم برای بود انسانی خودمون، آره یه فطرت تاریخی هم داریم برای معنای نسبت با بقیه. ما سه تا نسبت داریم دیگه، نسبت خودمون با خودمون، نسبت خودمون با دیگران، نسبت خودمون با خدا. در فطرت اولیه فطرهم علی توحید امام صادق بفرمود، یعنی ما در نسبت با خدا شک میگیریم. ولی اینا انشاءالله طلب دون، ما محال از این نسبت با خدا را بتونیم ادامه بدیم الا اون دوتا نسبت، نسبت خودمون با هم دیگه. یعنی شما اگه نتونید نسبت خودتون را در ذیل نسبت فطرتتون شک بدید، اونم میمیرد. یعنی شما اگه در نسبت با خودتون فطری عمل نکنید، یعنی نسبتمون با خودمون هم دیگه، دیندون از دستتون میمیرد. دعای مکارم الاخلاق قصهش مگه همین نیست؟ تمام این دعای مکارم الاخلاق نسبت ما با غیر رو شک میده. خیلی هم مهم است. اونجا ما زیاد بحث میکنیم که انسان با انسان انسان میشود. اینا ممکنه است یه مارکسیستم بگید اما دروغ میگه، چون اون با سیطره کمیت. اما ما در سنت اسلامی، سنت انقلاب اسلامی که همون اسلام این زمان است، با نسبت با هم میتونیم همه پیدا کنیم که قصه ایثارش داستانها داره. ایثار کی معنی میده؟ وقتی که یه تاریخی شروع شده باشه، حالا خدا میخواد بیاد تو این تاریخ خودش رو بیشتر نشون بده، حالا ایثار نیازه. ایثار شرط حضور خداست. نمونهش شما تو جریان اربعین میبینید که یه خدایی داره، ادامه انقلاب اسلامی است. اربعین، اربعین یکی از شؤونات انقلاب اسلامی است، بحثش مفصل. یکی هم نسبت با تاریخ، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. از این آیات زیاده. یعنی شما باید در آینه تاریختون و تاریخهایی که جلوتونه ببینید قصه حق و باطل چطوریست. بله، فطرت تاریخی خیلی چیز عجیبیست. همه، حالا بعد در شماره بعدی اینا بیشتر روشن میشه چرا ما میگویم همه در فطرت تاریخی خودشون هستن ولی همه آگاه نیستن. مثل همین که همه فطرت توحیدی داره ولی بر اساس فطرت عمل نمیکنه. این آن آینده تاریخی ماست که ما را در بر گرفته. دیگه این به عهده شما. یعنی تنها کسانی فطرت تاریخیشون را میشناسن که متوجه هستن آینده مال این تاریخ است. این است آن آینده تاریخی ما که ما را در بر گرفته. در بر گرفته است یعنی هیچ کس تو این دنیا نیست که نفهمید که انقلاب اسلامی چی میگه. من برای اینکه این مثال در بر گرفتن رو بتونم ملموس کنم، مثل سنت هاست. ببینید سنت های الهی همه را در بر میگیره ولی بعضی ها طبقش عمل میکنن، عمل نمیکنن. مثلا سنت الهی است که حتما ظالم نابود میشه. خب این یک سنت الهی است. این سنت الهی است که محال است که کفر بتونه آبرو مؤمنو ببرد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. دیدم خیلی جمله خوبی آقای دکتر جواد آقا لاریجانی تو این برنامه جهان آرا داشت. خیلی عالمانه بود. میفرمودن که نگوید که ما صدای رسانه ایمون کمه. متوجه باشید که چون حق نافذه. باریکل این نور توحید تو این قلب باید باشه که این حرفا بزنید. من همونجا دعاش کردم. این دیگه اینا رو دیگه نمیشه با سیاست بازی یا مشاور حقوق بشر نظام قضایی. یه توحید توشه. نگوید که صدای رسانه ای ما کمه. ببینین که چون نور توحید توشه نافذ است. متوجه باشین کیا دارم میگم؟ آقای دکتر جواد آقا لاریجانی میگم. حواستون باشه. جواد، فقط جواد. همه محترمن ولی بعضیا محترمترن. اینم سنت میخوام بگم. سنت یه چیزی است که شما را در بر میگیره. حتی خودتون متوجه نیستید. شما شاید متوجه نشید که این پشت سری من یارو داره حرف میزنه. یک جوری خود نجات بدم خودم، آبرون میره. ده اینا نمیخواد. تو وظیفه ده انجام بده. سنت دفاع از حق هست. نمونش چقدر پشت سر امام حرف زدن، چقدر پشت سر رهبر حرف زدن. من نمیخواستم وارد این جزئیات بشم. لااقل عقیده دونم بشه کافیه. گفتم یه جا این آقای امانی نامی هن که نمیشناسم، مسئول حفظ به اصطلاح دفتر ایران در مصر. در مصر اینشون 7-8 سال پیش میگفت، میگفت در مصر، ببخشید بیشتر میشه زمان آقای حسنی مبارک اینشون اونجا بود، میگفت که در مصر اون چنان ارادت به آقای خامنه ای هست که هیچ روزنامه طرفدار اسرائیل هم جرأت نمیکنه به ایشون نقد کنه. بعد یکی از این روزنامه مصری ها دادش در اومده، گفتن تو این کشور مال کی است؟ این کشور، کشور مصر حسنی مبارک که نمیشه به آقای خامنه ای که اصلا ربطی به ما ندارد انتقاد کرد. یعنی نمونش شمال آفریقا همینطور. حالا اینا خیلی، یعنی شما یا یادتون باشید اگه یه سنتی تو عالم اومد، شما تنها کاری که میتونید بکنید خودتون رو مطابق اون سنت باید بکنید. خداست که خدایی میکند. تعبیر بسیار خوبه آیت الله حسن زاده، خدا حفظش کنه، دائم فرمودن خداست که دارد خدایی میکنه. برم وقتتون رو میگیرم، بریم جلو. این خیلی به دل من میچسبه دیگه، روش فکر. این آن آینده تاریخی ماست که ما را در بر گرفته، و چون ما را در بر گرفته از آن غفلت میکنیم. چون ما لیوانه میبینیم جلومون، اما اون که ما را در بر گرفته مثل حواس دیگه، و وظیفه اینجاش دیگه، حالا آروم آروم وارد یه بحثی میشیم، و وظیفه صاحبان فکر و ذکر است که متذکر آن به قوم خود باشند و آن قوم را به ژرفای وجود خودشان آگاه کنند. خب من حق میدم به مردم که ما حرف میزنیم گنی دوباره این حرفا رو میخواد بزنه، ولش کن، میذارن اون کانال یا نمیرن پا منبر. خب ما اصلا حرفای دیگه داریم برای زدن. ما اصیل ترین سخنمون اونی است که فطرت تاریخی ماست، منشأ تاریخی ماست. ما باید اون اصیل ترین سخن رو اولا بیابیم، در ثانی گزارش متفکران تاریخ امروز گزارش از اون اصیل ترین چیزیست که انسانها رو در بر گرفته. وقت حالا بعد میرسیم، وقت در واقع دیگه ذکر میشه، علم نمیشه داد، چون میشناسن آدم ها. ما متذکرشون باید بشیم. و در این حال چی شد؟ و آن قوم را به ژرفای وجود خودشان آگاه کنن. این آن چیزیست که جان انسانها می طلبد. مردم از من و شما اون اصیل ترینه می خواهن. نمی دهی بهشون، میرن بلدین دیگه، میرن بعد از بازنشستگی سرداری یه مغازه می زنن که بیشتر پول گیرشون بیاد. شما تعجب میکنی، اه این که تقصیر نداشت، این که سرداریش خوب عمل کرد، اما ما متذکر نکنیم بابا یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست، پس این کوه قرص خورشید از زیر این ابر زهره و ماه هست. یادش رفت. خب ما باید به سردارا، به اونایی که وارد انقلاب شدن، جانشون با انقلاب از این شد، بعد تئوری این تئوری این حرکت رو تنظیم میکردیم. ما کوتاهی کردیم. ما یادمون رفت که یه چیزی را باید به این مردمی که اینقدر خوب اومدن، جنگ کردن، دفاع کردن، ما یه خلعی را اینجا هنوز ازش اذیت میشیم، ما ستمه داریم میخوریم. حالا ببینید، این آن چیزیست که جان انسانها میطلبد و در این حال دائما از آن غفلت میکند و فراموش میکند که در وجود خود آن را پذیرفته است. اینا را روش فکر کردن دیگه، همیشه حقیقت همینطوره. حقیقت پیش ماست، یادمون میره. برای همینم به پیامبر خدا دستور اومد فذکر انما انت مذکر. پیغمبر تو فقط مذکر باش. حالا تو شماره 14 و 16 میخواییم که دوباره همین را که وظیفه متفکران است که به اون ژرفاترین بنیادها نظر کنند و بگن یخته بیشتر بمونیم. متفکران چیزا عجیبی میتونن باشن. میخونم 14. در این دوران که دوران انقلاب اسلامی است، انقلاب اسلامی روی کرد حقیقت به سوی فطرت تاریخی ماست و ما را دربر گرفته است. کیست که در جان خود از روی کرد به سوی حقیقت روی گردان باشد و بدان رضایت ندهد؟ همه دلشون میخواد که اون چه که حقیقت جانشون است، جانشون با اون مس میشد، اونا از دست ندن. حالا پس چی؟ ولی مشکل کجاست؟ وظیفه متفکران واقعی آن است که قدرت توجه به امر قدسی را به مردم برگردانه. میشناسم، دیدید دیگه تو دفاع مقدس چیز عجیبه. من هر جاشو بخوام بگم اولا که طاقت ندارم بگم، در ثانی اصلا یکی دیگهش از اون بالاتره. خیلی عجیب بود این قضیه. و همیشه به این رفقا میگم حداقل این کتاب سرباز کوچک امام خمینی را یه جوان 13 ساله بر این چی میگذرد؟ این جوان یه ابرمرد، واقعا ابرمرد، چه هوشیاری، چه دقت های از آدم تا حساس نشد. آخه این از کجا بردست اینا را؟ نه درست است، یه قاعده در این عالم هست. وظیفه متفکران اینه که اینا رو نگذرن ندیده بشه، نه شخص آقای تهانیان خدا حفظش کنه، حالا هر چی هم هست زحمت کشته، یه ظلمم بشد یه جوری بعد تبلیغ کردن، نه این خب خودش پا کارش واسطه است، هنوزم همون سرباز است. یه چیزی بی خودی نسبت به ایشون گفتن، مربوط به یکی دیگه بود. حالا عرفم اینجاست که خب حالا شما اینا رو میخواید ببینید، وظیفه متفکران واقعی آن است که قدرت توجه به امر قدسی را به مردم برگردن. فکر بکنین جوانای 13 ساله ما آماده نیستن مهدی تهانیان بشن؟ من نظرم از حسن ما نمیمدیم جلوشون بگم که کجا برید و نگذارن روزمرگی ها آنها را برو باید. این جمله آخر این چنین کسانی خیشاوندان اصلی حقیقت قدسی دوران ها می باشند. روی این واژه خیشاوندان اصلی حقیقت از چی می خواهیم مثال بزنم؟ خود حضرت امام یه حقیقت را دانست، خیشاونده شد، باش معنوس شد. بنده معتقدم از سقراط که بگیرین همینطوره. سقراط خیشاوند حقیقت تاریخی خودش شد، یافت اون چیزی که باید بیابد. بعدش جناب فارابی بزرگ ما، بعدش ابن سینا، بعدش شیخ اشراق سهروردی، بعدش ملا صدرا، بعدش علامه طباطبایی ها، امام. اینا که مثال زدم اینایی که گزارش دادن، متفکرانی که نوشتن، شهدا و بزرگان، اونا قصهشون اصلا فرق میکنه. خیشاوندان اصلی حقیقت دوران اونان که میفهمن در دوران چی میگذره. شهید باکری را که دست خدا اون چنان اینا در قبضه گرفته است که خود دست خداست. اگه از من بپرسید خدا رو تو دیده، میگم آره. اگه بگن چی طور، میگم من خرازی رو دیدم. خدا به ذاتش خداست یا به جلواتش خداست؟ به ذاتش که اون بالا بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است به روی تخت. کو خدا؟ خداییست که در صحنه آیت الله حسن زاده میفرمودن حفظ الله که رفتم خدمت علامه، بعد گفتم آقا ما رو در بر بگیرین، خلاصه دستمون رو بگیرین به جای برسیم اینا. گفت یه مرتبه تو حرفام گفتم مثلا خدا این کارو گفتن. کو خدا؟ کدوم خدا؟ ها این گفت فهمیدم که یه خبریه. کدوم خدا؟ میگه کدوم خدا هم داریم. گفت یه خوده که براشون شرح دادم دلشون نرم شده دیگه، کوتاه اومدند و محلم گذاشتن. حالا کدوم خدا؟ خدایی که خرمشهر رو آزاد کرد خدا؟ اون خدایی که تو کتاب و درس و مدرسه است فقط برای این است که شما رفع شبهه کنین. من هی دارم تکرار میکنم، خسته دون میکنم. خیشاوندان اصلی حقیقت هر دوران اونان که میفهمند بر جان انسانها چه میگذره. خود باکری نمیدونه چی برش میگذره، اون فقط خدا دربر گرفته است و داره میره جلو. ما باید حتی به باکری ها بگیم که باده خوردست دید بادا یادتان. شما که مستی اصلا نمیدونی عرق خورده که باده خورد. ما تازه به اینا میگم آقا میدونی مستی؟ ما هم که معلوم نیست ایجا قابل مقایسه با اینا باشیم، اما بالاخره یه وظیفه ای داریم که بشناسیم بر اینها چه میگذره، بر مردم چه میگذره. من رو این خیشاوندان اصلی حقیقت نظرمه که شما حساس باشید تا بخواهی یاد داشته. من همینجا میگم ما جمله امام رو بلدید که امام فرمودن معلمی شغل انبیاست. انبیا چی کار میکردن؟ اراده خدا که تاریخ رو در بر گرفته بود رو به مردم فقط متذکر میشدن. صفحه 11 این جزوه دونه بیارید، باید هم حوصله کنید، چون ببینید یه چیزی من میگم شما میشنوید یاد میگیرید ولی بعد از خودتون نمی کنید. خب حالا بعد 11 بیاین 10، از 10 شروع میکنید. این آیه 44 سوره نحل همدون خوندین، همدون هم بلدید. من با اونا که بلدن بیشتر کار دارم که فکر میکنن بلدن. این جملاتی که گفتم ان شاءالله یادداشت کرده بودین تا حالا. گفتم چی؟ گفتم انبیا کارشون اینه که اون چه که مردم میدانند و در برشون گرفته شون متذکر میشند. حالا این آیه رو دوباره بخونیم. میفرماد که و انزلنا الیک ذکر. ذکر رو ببینید، پیغمبر بر تو ذکر رو نازل کردیم. همه دون هم میدونی اینجا ذکر یعنی قرآن. ولی چرا با صفت ذکر گفت؟ انبیا اون چه که مردم میدونند و متذکر میشن. میگه پیغمبر انا انزلنا الیک از ذکر، ما این قرآن رو برای تو نازل کردیم. این قصه قرآن چیه؟ بلدید لتبینه، تبیین، لتبینه نه تعلیما، لتبینه للناس ما نزل الیهم، تا برای مردم تبیین کنی اون چه که بر مردم نازل شده. بناشد بر پیغمبر نازل بشید یا بر مردم؟ این آیه میگه بر مردم نازل شده. خب معلومه اصلش که بر خود انزلنا الیک از ذکر دیگه، خودی قرآن گفت این قرآن رو بر تو نازل کردیم که تبیین کنی اون چرا که بر مردم نازل کرده. یعنی پس یه سنخیتی بین اون چه که بر پیامبر نازل شده است و اون چه که بر مردم نازل شده است. یه سنخیتی هست که پیامبران مذکرن. اگه ربطی به هم نداشت که پیامبران مذکر نمی شدن، معلم می شدن که تعلیم بدن. نه، اینا فقط باید بگن باده خوردستی بادا یادتان. خب تا اینجاش رو پس مشخص شد که متفکران خیشاوندان حقیقی تاریخن تا اون چه که مردم رو فرا گرفته است بگن. با چه زبانی؟ با زبان ذکر. چه زبان ذکر؟ یعنی چه؟ یعنی بشناسن که بر مردم چه میگذرد. من قول به شما میدم همین دختی های وسط خیابونا 99% اگه بفهمن ما زبان جانشون رو براشون میگیم، از خیلی از اینا که خیلی هم مقدسن مقدستر میشن. همین اخیراً شنیدم یکی از اینا که به رفقا میگه بری نمازت نبخونی، من که نماز نمیخونم، من قبولش دارم. گفته میخوام برم عید فطر پشت سر آقا نماز بخونم، شما رو آخونده رو قبول ندارم پشت سر نماز خود. حالا بخدا میخوام یه نماز بخونه دا، فکر نکنه حالا بعد بیاد اون یه چیز عجیب و غریبی هست. به یکی از رفقا میفرمودن که آخرش این با این بحث نماز شب خونم میشه. راست میگه. نمونش هم آقای خدا حفظ کنه، آقای فاطمی یارم، اون یارو چی بود اون عربه که گفتن چی فرار، عبد فرار و قضیهش میگن دیگه، که یارو میگفتن که مرحوم قاضی، حالا حرف میاره، مرحوم قاضی را تو بازار که میرفت یه عربی بود، این نه نماز همه هم ازش میترسن، یه لختی خطرناک بود، اسمش رو گوشته بودن عبد فرار. این فقط کارش این بود که میبایم تو مسیر قاضی میگفت سلام علیکم، ما میرم پی کارش. همه مونده بودن آخه که یه آدمی بیدر و پیکره اینا چطور میاد به قاضی سلام میکن. بعد به این آقا مرحوم قاضی میگن که گفته بودن بهش که فلانی حاضری بر خاطر ما یه نماز شبی بخونی؟ گفت اصلا من نماز نمیخونم، چه بار نماز شب؟ گفت بخیر، خب بر خاطر ما نماز شب بخون، نمیخواد نماز زدم بخوری، حالا بخونین داستانش. بعد میگه بر خاطر حاج آقا چشم آقا نصفش. بعد میگه من بیدار نمیشم نصفش، میگه اون پامه. عیالش میگه، میگه که نصف شب بلند شد آواسات سر حوض برای وضو کرد، اینقدر گریه کرد، گریه که اصلا موندیم. من دیگه باقیش یادم رفته است. بالاخره فردا صبح آقای قاضی میگن که به شاگرده گفتن آقا یه اولیه ولی اللهی فوت کرده است، بریم تشییعش. همونجا رفت جان به جان آفرین داده بود. و اینا هم هست. پس تقصیری کیست که عبد فرار عبد فرار میمونه؟ تقصیر نیست که یه کاری کردن که این اصلا هست، همه چیز زده شده است. من واقعا اعتقاد دارم ما خیلی به کوتاهی های خودمون توجه نمی کنیم. نمی خواهم اینجا مثال های خیلی بزنم، ولی اینجاش پس با ما بیان. اگه مردم بدونن اون چه شما دارید بر جانشون نگاش دست و قصه جانشونه، همشون دنبال ما را می افتن. ما نمی خواهم که دنبال ما را بیفتن، دنبال دین و انقلاب را می افتن. کی ما نشون دادیم ما اصلا دین و امنیتی کردیم؟ دین و امر به معروفی که باید عشق بده و عشق بگیره، تبدیلش کردیم به توسری زدن به افراد. و اینا خیلی هست، حالا بیش از این حرف هاست که من بگم. من نظرم است اکثر اینایی که مقابل ما حق ما، من توی یک کلمه میتونم اینجوری بگم، برای اینکه چرا پیامبر اینقدر دوست میداشتن دیگه. اینکه قصه در روایت داریم که وقتی پیامبر رحلت کرد واقعا مردم میخواستن بمیرن، داستان داره، میخواستن واقعا میخواستن بمیرن. که ما تو مسئله امام اینا دیدیم، من خودم اینا حس کردم، به خصوص هم اینجا هم بعدش که روزی که میخواستن امام رو دفن کنن، خب ما اونجا بودیم، کسایی اونجا بودن که همه چی میشد شما روشون حساب کنید که اینا طرفدار امام باشن. چه نسبتی امام با اینا برقرار کرده بود، همش توی این آیه را دارم گیر میدم. وقت از همه اینا عجیب تر آخر آیه لعلهم یتفکرون. چه ربطی به تفکر داره؟ شاید پیامبر اگه تو ذکر این ذکر این قرآن را که جان اینها را در بر گرفته است برای اینها تبیین کنی، لتبین، امید است که به تفکر برگردن. لعلهمش نمیخوام، این لعلش حالا بحث کنی. پس معنی تفکر این است که ما قصه آنچه جانمون رو در بر گرفته است رو بیابیم، میشه تفکر. نه تفکر فیلسوفی بودن اینا نیست، تفکر یعنی بازگشت به آن چیزی که جان ما رو در بر گرفته است. من مذکر این دورانم حضرت آقای خامنه ای حفظ الله میتونم، بقیه هم هر کس ذیل ایشون باشه مذکر است. خب اینا یا هست یا نیست. دوباره بحث جلسه قبل ببینیم، صاحب الزمان الان نیابتش رو به کی داده؟ نمیدونیم به کی داده است. نمیدونیم. آقا بگو کیه که الان زمان رو تکلیفش رو تعیین میکنه؟ فهمیدین چطوری دارم میگم؟ بهش میگن برهان ان دیگه، برهان لم نگفته. دستی کم بله 30 سال پیش بود، من رفتم تو بنیاد شهید اصفهان صحبت کنم، برای خونه با پدر شهیدام انگار بیشتر بودند و برادر شهیدان اینا بودند انگار. اومدم بیرون یکی به من گفت آقا شما برای امام هم اینقدر قائل به عظمت امامی، یعنی غیر امام هیچ کی تو این دنیا نیست که بالاتر از امام باشه غیر امام زمان؟ گفتم نه. خیلی جا خود گفت آقا من آدم هایی میشناسم خیلی بالاتر. گفتم این آدم هایی که تو میشناسی خیلی بالاتر از پیغمبرم بالاترن؟ گفت نه. گفتم پیامبر ما صدای مرگ بر ابو سفیانشون رو شنیدیم، این که تو میگوی بالاتر از امام از مرگ بر آمریکاش کوسه داشت. فهمیدین چطوری قاعده را؟ بس آخه این شیخ تو که میگوی خیلی دروغم نمیگفت، حتما یه شیخی عارفی را میشناخت، اما سرش نمیشد که این باید متفکر زمانه باشد، یعنی متذکر آن چیزی باشد که امروز جان انسانها را در بر گرفته است. لعلهم یتفکرون. پس متفکر واقعی اونی است که امروز قصه این حقیقت دوران را بگید. آیه فوق‌العاده است. من بیش از اینا تو اون جلسه شرح کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب به نظرم یه دو جلسه ما روی آیه بحث کرده، من فقط میخواستم متذکر بشم، چون شماره بعدی که میخوایم بخونیم و میخوایمش. من پیشنهادم این است که شماره 15 رو دیگه نیاز نیست بخونیم، ولی شما بیان شماره 16 را اسمش رو بذارین 15، چون میخوام جز بمونم تصحیح کنیم. شماره 17 را اسمش رو بذارین 16 و بالای صفحه شماره 20 اسمش بزنین 17، وقت دیگه 18 هم درست در میاد. یعنی در واقع ما شماره 15 جزوه را حذف کردیم. حالا شماره 15 در واقع که حالا 16 قبلی بود اینجوری میشه دیگه، موضوعش هم همینه که تفکر یعنی چی. رجوع به منشأ بدون تذکر امکان پذیر نخواهد بود. تا اینجا رو اومدیم. منشأ شما، اون که جان شما را در بر گرفته است، نوری است که از انقلاب اسلامی به شما رسیده است، مثل صدر اسلام. نوری که صدر اسلام جان انسان را بر در بر گرفته، اون بنیان انسان است، منشأ انسان است. بنیان شما اونی است که شما را در بر گرفته است. پیامبر خدا دعوتش کرد که چی؟ پیامبر، اون چه جان انسانها را در بر گرفته است را متذکرشون بشو. وقت تفکر چیه؟ لعلهم یتفکرون، بلکه به فکر بیان. حالا بخون. رجوع به منشأ بدون تذکر امکان پذیر نخواهد بود، و تذکر به آن چیزیست که ما در پیش خود داریم. حتی این آیه فذکر انما انت مذکرم که این مفسری معنی میکنن، یعنی تذکر به فطرت. حرفشون هم درسته. ما چون داریم بحث تاریخ انقلاب اسلامی رو میکنیم، چی پیش ماست؟ همون حوالت تاریخی ما، فطرت تاریخی ما. پس جمله این تذکر به آن چیزیست که ما در پیش خود داریم و ما را نگه میدارد و به ما عطا شده است. نه هر کدوم جملات خیلی اساسیه با التفات به آن نوعی از تفکر است. التفات به این که کی متفکر این دوران است؟ اونی که متوجه شده است یه چیزی پیششه، عطا بهش شده است و اینا باید متوجه بشه، التفات بهش بکنه. و من و شما اینجا نشستیم برای همین. منم خسته نمیشم، شما هم انشالله خسته نمیشید، برای اینکه داریم خودمون رو تکرار میکنیم. ما که نمیخوایم یه چیزی بر خودمون حمل کنیم که خسته بشیم که. و التفات به آن یعنی به اون فطرت تاریخی نوعی از تفکر است که آن تفکر ماورای تعقل فلسفی است و ما امروز به همین معنا از تفکر نیاز داریم. به کدوم تفکر؟ که اون چه پیشمون است و حوالت تاریخمون است اینا متوجه باشیم. خیلی هم نیاز داریم. دقیقاً هم دو نوع آدم بیشتر تو این دنیا نیست. یا اونایی که آمادن که متوجه این بشن، یا غیر اینا. غیر اینا میخواد ریش داشته باشه و میخواد کروات، میبینین که توی دنیای دیگه است. دو تا دنیا بیشتر نیست. و ما امروز به همین معنا از تفکر نیاز داریم، یعنی التفات به حقیقت دوران، که این همان ذکر و فکر ماست. ذکر و فکر حقیقی همینه. در شماره 16 میخونید اگر به آن نوع تفکر که التفات به حقیقت دوران ماست دست یابیم، همدیگر را میفهمیم و تفاهم صورت میگیرد. انما المؤمنون اخوه، تو بستر حضور تاریخ اسلام معنی میداد. الانه مؤمن اگه مثلا آل سعود الان مثلا بشه مسلمان، ما هم مسلمان، ما باید اخوه باشیم یا ما دشمنه همیم؟ بایدم باشیم. اونشون نماینده کفر است، الا اینکه ادب بشه. این بحثش شد جاوای دیگه هم کردیم. شاید یک سوم کتاب سلوک ذیل شخصیت امام رو این جمله تفاهم وقت گذاشته است. من فکرم نمی کنم هنوز ما تونستیم با هم حرف بزنیم. تفاهم یعنی که آینه هم بشیم، یعنی واقعا شما یک آینه میشیم، من ازتون یافتی از حقیقت میکنم و رفیق دونم یافت میکنه از حقیقت نسبت به شما. این گم شده، این هنوز تاریخ شروع نشده. مثالم خیلی میتونیم براش بزنیم که چرا در آخر الزمان هر کس در مغرب عالم است مشرق عالم رو میبینه. اینا تو همین داستان ببرید، یعنی هر کسی همه بشریت، یعنی در مغرب عالم مشرق عالم نه میدوه برسد. وقت سادگی کردن فکر کردن این منظور جغرافیاست، یعنی تلویزیون از تلویزیون که خیلی فاصله دارد اون روایات با این حرفا. اصلا جغرافیاش جغرافیای قدسیه. ببینید شما در مغرب عالم باشید، یعنی در جغرافیایی که دور دونا کفر گرفته است، اینا میگن مغرب. بعد در مشرق عالم بچه های حزب الله باشن، میبینیندشون. یعنی عالم عالم قدسی میشد و انسان ها در جغرافی های معنوی هم دیگه را میابن. خب یه همچی چیزی است. ما واقعا نه اینطوریم، یعنی ما الان نیاز نیست که من میگم خرازی تو بگو باکری، من میگم باکری تو بگو همت، من میگم همت، یعنی همشون یه نور میشن و شما با همشون در واقع با بنیاد خودتون زندگی میکنید. و مکتب امام از این جنس است. ما دیدیم اینا را، شما اینا را زبون ما آدم ها را ائمه درست نمیدونستن چی کار کنن دست ما. گفتن که طوری میشه که اگر جمله رو دقت کنین، اگر برادری از جیب برادرش پول ورداره، چی؟ اون که ور میداره خجالت نمیکشه، اون که معلومه کیف میکنه که ور میداره. اما این هم اینقدر یگانگی هست. چون مثلا من بگم شما قبول داری که من مثلا هر برخورد با شما بکنم شما راضی میشی، من میدونم که شما خوشحال میشی که من مثلا پولی که نیاز دارم از جیب شما بردارم، ولی بازم میگم که انشالله میشد مال خودم باشه. یه خوده میگه اینقدر یگانگی میشد که نه هیچیش نمیشد. یگانگی ها رو میخوان بگن. خب این زبونه بدی نیست دیگه، برای اینکه ما متوجه بشیم یه یگانگی ها. این تفاهمی که ما میگیم تفاهم قدسی است. بیش از اینا حرف است، بریم جلو. زیرا چرا ما میتونیم اینجور بشیم؟ زیرا تفکر با گوش گشوده شدن نسبت به امری ممکن است که ما در پیش خود داریم و ما را نگه میدارد. ببینین چرا؟ چون برای اینکه دوتا نیستیم دیگه، ما را نگه میدارد. هرچند مثل دیوار مقابل ما به ما نزدیک نیست، ولی از هر امری در نزد ما حاضرتر است. مگه این طور نیست؟ حقیقت دیدار می نماید و پرهیز می کند و ما را به سوی خود می کشاند. من رو اینم حرف دارم. ببینین انقلاب اسلامی شما را به سوی خودتون می کشوند یا شما میرین به طرف انقلاب اسلامی؟ دومیش نیست آقا، اون شما را میکشوند، اصلا سیطره دارد بر شما به نور ولایت ربانی خداوندی. تا در سلوک تاریخی خود وارد شویم و همسخنی بین آموزگار و شاگرد در مناسبتی راستین به میان می آید. یعنی انقلاب اسلامی میشه آموزگار، ما میشیم شاگرد، انگار مال هم میشیم. تا واژه ها در وسعتی بیکران و با اشاراتی بس متعالی با ما سخن بگویند، نه همانند سخنان سطحی و باورهای یک سویه که به هیچ حقیقتی اشاره ندارند و تنها واجد یک معنا می باشن. این واژه هم خوبه که حالا با هم دیگه صحبت کنیم. گاهی سخنای یه سوی است، یعنی مثلا میگوی این لیوان اینجا آب دارد، مثلا این میشه یه سویه، هیچی دیگری. اما یه وقت میگوی بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی. دفتر شستر، دفتر آیا قلب منو میگه؟ آیا ارتباط ما را میگه؟ این رابطه ها را باید پاک و پوچ کنیم. صد تا حرف میاد وسط. دفتر، اوراق، شستن، ببینید خیلی سطحش میاد، بهش میگن ظرفیت کلام بالاتر میره. حالا اینا مثال داشته باشید. سخنان یک سو، اگه در عالم نور قرار بگیرید، به قول خدا رحمت کنید آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، میفرمودن اگه اخوت بین دون باشه دو تا هشتام میشید، ولی اگه اخوت بین دون نباشه دو تا چهارتام میشید. به خدا قسم راست میگم. گاهی شما دیدین تو جلسات ها، این جمله مال کربنه، من پسندیدم، میگه که اگر بنای آن باشد که چیزی را در یک مناظره نپذیریم حتما نمیپذیریم. دقت کردین؟ طرف از اول بنا دارید که نپذیرید. اگه طرف مقابل 100 دلیلم بیارید، این 100 دلیل میارید که این دلیلای این غلطه. چرا؟ رابطه اخوت نیست، رابطه تفاهم نیست. آقا من بنده به این رسیدم که این مطلب درسته، اینا میگن سخن یک سویه. خب حالا شما هر چی دیگه میخوای بگو بگو، اما اگه من سخن یک سویه نداشتم، من خودمم موندم که حقیقت چقدرش پیش من است، چقدرش نیست، اصلا هست نیست، کی به اینجا میرسد؟ کسی که با حقیقت ارتباط داره تازه میفهمد هیچی دستش نیست. خب حالا شما میشه آینش که آقا این یه جلوه ای از اون حقیقته. همسایی هم میشه آینه. تفعلو بالخیر دیگه دارین دیگه. پیامبر تو کوچه میرفتن مونده بودن این کارو بکنن یا نه. پیامبر، این از خودشون میگم، یه مرتبه گنجشکه مد یه جیکی میزد، خوششون میگفتن گفتن این کارو باید بکنن. بالخیر، تفعلو بالخیر، همین به همین معنا. جلو میرفتن پیامبر مونده بودن تو کارشون، میگن که آقا، میرفتن یه مرتبه یه کافر رو میدیدن، گفتن نه، اون چیزی که میخواستن به اصطلاح میخواستن برنامه براش بریزن، گفتن نه، تفعل به خیر نمیزدن، نمیکردن اون کارو. این یه چیز عجیبی است که عالم اینجوری فکر کنه. ظرفیت اینا داره که شکلای مختلفی با یه موضوع برخورد کنید. اگه بتونم حالا به این زبان بگم، چون نمیخوام که واردش بشیم. من این حرف برای رفقام زدم، حرف عطار خوبه، تو پای به راه در نبا، وقتی وارد حقیقت شدین در راه حقیقت اینقدر ظرفیت داره، تو پای به راه در نبا هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. برو تو مسیر حق، برو نکند اشتباه برم، همون اشتباه درست میشید. یبدل الله سیئاتهم حسنات، خیلی بحث میبرد، همینقدر بلش کن دیگه. تو جلسه 11 اون جلسه گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلام، اینو یه خوردم بیشتر من بازش کردم که یعنی چی. خب حالا ما اگه من معتقدم شما و ما نباید مواظبت خودمون نکنیم، ما سخنان همسویه داریم رفقا، سخن همسویه، یک سویه، یعنی دنبال اینی که فقط چه چیزی درسته، دنبال این باش که چه چیزها درسته. بخواهی جمله رو بخونم، از کجاش بخونم؟ آره خیلی جمله، تا واژه ها در وسعتی بیکران، خوب جمله، و با اشاراتی بس متعالی با ما سخن بگوید. این جمله رو نگذارین از دست برد، بعدنا انشاءالله به دردمون بخوره. نمانند سخنان سطحی و باورهای یک سویه که به هیچ حقیقتی اشاره ندارن و تنها واجد یک معنا می باشن. مثلا شما ببینید تو درس کلام، درس کلام درس خوبیه، ثابت می کنیم که هر کسی شیعه نیست منحرف است، درست هم هست. اما آیا در مسیری که ائمه جلو ما گذاشتن هر کی طرفدارشون نیست کافره؟ ابدا همچین نمی‌بینید. دعوا میکنن با بعضی، اومده از طرف خدمت امام میگه آقا اینا که امام ندارن چه بلای سرشون میاد؟ کافر. امام فرمود حرفای یعنی چی؟ معاند نباشن بهش دارن. مفصلش علامه تو آخر رسالت الولایه میگه ما پر از تو قرآن از این حرفا. ان الذی میفرماد ان ال... اگه درست بخوب بگم الذین، ان الذین، میخوام آیه 162 سوره نساء را بخونم، حالا یادم بیاد بعد و حالا حضرت حرفام یک تو شعله زرده یک گوش پیدا کنم. دیروز گفتم یادم رفته از اون آخوندی که آخونده کنی بود، آخونده کنی از پدر جد آیت الله کنی که عرض کردم که ناصرالدین شاه میترسید از تهران برد بیرون، گفت آخونده کنی رام نمیده. من گفتم یادم نیست، بی خودی گفتم تون کابونی، نه کنی بود. حالا اینجا هم همینطور آیه میگه که اونهایی که الذین بخونید، نه که میگه که اونهایی که چیکار کردم اومدن و بنیا پنهانها را گیر میوردن. حالا متوسمین، نه آیه 162 سوره 162 سوره نساء هم چیزی باید باشه. آره پیدا شد. ولیکن نه راسخون فی العلم منهم، این منهم میدونی که بلکه برمیگه به اهل کتاب، میگه اونایی که از اهل کتابن اما راسخونن بنیادها را پیدا میکنن. آخر آیه هست چی؟ میفرماد که سیوتی هم اجرن عظیما، اجر عظیمی نصیبشون میشه. این که یهودی هست و مسیحی هست، این قرآن شماست. میگه ولیکن الذین راسخون فی العلم والذین، و اونایی که آمنو ایمان آوردن به اون چیزی که پیغمبر تو نازل کردی. یهودی هم مردن، نماز هم دو رکعت صبح نمیخونن، اما میدونن تو حق میگی. میگه که اینا روز اینا همین دنیا ما خیلی خبرها براشون داریم. خیلی عجیبه. خب ببینید شما، ما عموما یک جانبه میگم آقا این چون نماز صبح دو رکعت نمیخونه کافر است. بابا خود دین این ظرفیت رو گذاشته جلو شما که میشد یه عده‌ای، خود دین اسلام ها جلو شما گذاشته است که یه عده‌ای میشد به پیغمبر ایمان بیارن از اهل که ببخشید یه عده‌ای ایمان داشته باشن که این پیغمبر پیغمبر است و اهل کتاب هم باشن و اجرشون هم خیلی زیاد میشه. سیوتی هم اجرن عظیما. خب چی میشه این شما را کجا میبرد این روحیه؟ این روحیه همون است که حضرت آقا نامه مینویسند برای جوانای اروپا و آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی. میخوام بگم شما باید یه زبانی داشته باشید که این زبان، زبان یک سویه نیست. جمله را خیلی مختصر دارم میگم، میخوام این پاراگراف را جمعش کنم. باور یک سوی باوری است که به ذات و حقیقت امور نظر نکرده است. من به نظرم رو این خیلی میتونیم حرف بزنیم. باور یک سوی حقیقت، دنبال حقیقت است. حقیقت نه پیش من است نه پیش شما. پس من چه حقی دارم که بگم هر کی مثل من فکر نکنه بی خوده؟ بله، پلورالیسمی که دکتر سروش میگه واقعا بی انصافیه. اون میگه که هم شیعه حق است هم سنی کلی. نه این آیه اینا نمیگه، میگه بعضی از اهل کتاب که ایمان به تو دارن، نه اونایی که برای تو نقشه میکشن. اون که لیبرالیته است، لیبرالیته میگه اصلا هیچ حقی حق نیست، همه حق هست. این که واقعا ظلم به حقیقته. اما یه چیزی دیگه هست که میگه آقا حقیقت رو هر جا که دیدی براش ارزش قائل باش. خب این یعنی شاخ گل هر جا که میروید گل است. این فرق میکنه. باور یک سویه میگه آقا هر چی ما فکر میکنیم شیعه با حقن، بقیه هم همه باطلن. یه چیزایی آدم گاهی از تفرات بشنوه. شما اگه با حقیقت رو بروشی، این جمله رو دقت کنین، باور یک سویه باوری است که به ذات و حقیقت نظر نکرده. سال عکسش، اگه شما به حقیقت نظر کنید، اون چه جلو دونست، فکر دونست یا حقیقت؟ حقیقت. خب میبینید هر کس بهره ازش دارید، همه را دوست دارید، اون تفاهم پیش میاد. خب تولا و تبرا معنیش دیگه مشخص شد. بله کسی که ما حقیقت رو اگه تازه بشناسیم، میبینین او چقدر ترامپ حجاب حقیقت هست و چقدر اون بچه سرخ پوست گوشه اونور دنیا چقدر نزدیک به حقیقت هست. چقدر شما با اون بچه سرخ پوست یا اون خانم سرخ پوست که اون هدیه رو برای امام فرستاد، چقدر به شما نزدیک هست و چقدر این شیخ پهلوی شما که نشسته است نماز میخونه میگه خدای خدای عصبانی میشه، چقدر دوره. یه جور دیگه میشه دنیا. این باور از تفکری، خیلی خوب دقت کن، این باور، باور یک سویه از تفکری که التفات به آن چیزی است که در پیش ماست غافل است. این جمله خیلی خوب. چیزی که پیش ماست حقیقت انقلاب اسلامی است، یه نور است. تفکر یک سویه از این غافل است. طرفدار انقلابم باشه به درد نمیخوره. این بچه ها، من گفتم بچه ها امنیتی اون من برخورد میکنن، نباید ما باید بذاریم مخالفان ما تا زمانی که فتنه نمیکنن بران زیر پای اصل نظام ها زدن، باید باشون رفیق باشیم. من سیره رهبری ها اینجور دیدم، در جریان بعضی چیزا هستم. نه مخالف ماند، اما باید ما با مراوده تفکر باشون باشیم. یه حقایقی را گاهی میبینن، میگه اینا بلکه پس چطور شد این باور از تفکری که التفات به آن چیزی است که در پیش ماست غافل است. نه فقط یه چیز که تو ذهنش هست قبول داره، بلکه با سوبژه کردن همه چیز از حقیقت روی میگرداند. این واژه را حالا من احتیاط میکنم این واژه را به کار برم، واژه بدی نیست. سوبژه کردن باز یعنی همینه، یعنی هر چیزی پیش ماست، کاری به بیرون ندیم. سوبژه همون یعنی درون دیگه، میگن سوژه شب فلان فیلم از سوژه چه نمیش، یعنی اون چیزی که در درونشه دیگه. ما هر چیزی که تو ذهنمون است قبول داشته باشیم، این بده. ما به هر چیزی که در عالم جریان داره در جاریس، نورش عالم رو گرفته، از قبول داشته باشیم. و ما در اون صورت همواره از تفکر محروم میمانیم و جامعه هرگز به ساحت اصیل تفکر دست نمیابد. ولی عکسش گفتیم، تفکر لعلهم یتفکرون چی بود؟ اون چه در جان مردم است رو به مردم متذکر بشیم. حوصله هم میخواد، خون دل میخواد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.